رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی امروز 20 سنبله سال 1395 که مطابق به 9 سپتامبر سال 2016 در واشنگتن می شود، با امیدی که روز خوشی داشته باشید با سرخطه چند خبر آغاز می کنیم.
توافق امریکا و روسیه در مورد طرح برقراری آتش بس در سوریه، خواست القاعده از مسلمانان مبنی بر آغاز جنگ علیه امریکا و اخراج اعضای خانواده جنگجویان داعش از عراق.
بعد از مشروع خبرها در بخش گزارش ها، افغانهایی که به تازکی از پاکستان به ننگرهار عودت کردند، خواهان دسترسی به سهولت های تعلیمی برای کودکان خود شدند. آخرین انکشافات از سوریه را خواهید شنید و همچنان گزارش را میشنوید که مقامات امنیتی و استخباراتی امریکا تاکید بر گفتگوها روی خط روی حفظ معلومات خصوصی در مقابل مسائل امنیتی شدند. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. امریکا و روسیه در مورد برقراری آتش بس سرتاسری در سوریه به توافق رسیدند. قرار است این آتش بس از دوشنبه، یعنی روز اول عید قربان آغاز گردد. به اساس این توافق بین امریکا و روسیه، همکاری های نظامی دو کشور به منظور مبارزه علیه داعش و القاعده نیز آغاز خواهد شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که طرح آتش بس منجر به کاهش خشونت ها در سوریه خواهد شد و را برای یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی سوریه هموار می کند. آقای کری افزود که اگر از توافق امریکا و روسیه حکومت بشار الاسد و شورشیان سوری حمایت کنند، این توافق یک نقطه عطف در جنگ داخلی سوریه خواهد بود. جنگ داخلی سوریه که 5 سال پیش آغاز شد، جان بیش از 500,000 نفر را گرفته است. به نمایش گذاشتن مهاجرین افغان در ایران در بین کتاره‌های آهنین شبیه یک قفس واکنش تند حکومت افغانستان را برانگیخت. در تصاویری که در رسانه‌های ایرانی نشر شده است، ده‌ها تن در بین پنجره‌ها در کنار هم قرار داده شده و با تکه‌های سفید چشمانشان پوشانیده شده است. پلیس ایران گفته است که آن افراد ادبای بیگانه غیر مجاز بودند و به خاطر اخلال نظم عام بازداشت شدند. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با نشر اعلامیه ضمن تقبیه این عمل پلیس ایران، آن را غیر انسانی و تعرض به کرامت انسانی افغان‌ها خوانده است. با فرارسیدن 15 سال روز حملات 11 سپتامبر سال 2001، شبکه القاعده با نشر یک نوار تصویری از مسلمانان جهان خواسته تا به خاطر جنگیدن علیه آمریکا به آن شبکه بپیوندند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
در این نوار ویدیویی که روز جمعه نشر شد، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده گفته است که حملات 11 سپتامبر سبب ایجاد توازن بین جهان اسلام و دشمنان مادیات پرست و صلیبی آن دین گردید. زواهری همچنان گفته است که حملات 15 سال پیش در امریکا یادآور قدرت مسلمانان و توانایی آنان برای دفع تجاوز بود. رهبر شبکه القاعده همچنان از نابرابری های نژادی در ایالات متحده ذکر کرده است و از سیاه‌پوستان امریکایی خواسته است تا به دین اسلام رو بیاورند. در همین حال مقام های استخباراتی امریکا می گویند که از نشر این نوار آگاهی داشتند. یک مقام دیگر استخباراتی امریکا نشر این نوار ویدیویی را به اهمیت جلوه داده و زواهری را یک چهره آشیی القاعده خواند که به گفته او در صدد تحکیم موقف خود است.
نازنین زاغری ردکلیف یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی تبار توسط یک محکمه انقلابی در ایران به 5 سال حبس محکوم شد. خانواده نازنین روز جمعه با بیان این مطلب گفت که اتهامات علیه نازنین زاغری هنوز رسما اعلام نشده است. نازنین زاغری در اوایل ماه اپریل امسال زمانی که می‌خواست ایران را ترک کند توسط نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شد. سپاه پاسداران ایران نازنین را به تلاش برای سرنگونی حکومت آن کشور متهم کرده است. حکومت عراق اخراج اعضای خانواده جنگجویان داعش را از خانه هایشان آغاز کرده است. مقام های عراقی با بیان این مطلب افزودند که اعضای خانواده بیش از 200 جنگجوی داعش ساکن در منطقه زلویه در شمال بغداد و در منطقه حیت در غرب بغداد مجبور بر ترک خانه هایشان شدند. نیروهای عراقی با حمایت ائتلاف برهبری آمریکا توانستند بیش از نیم مناطق را که داعش در سال 2014 تصرف کرده بود دوباره به دست بیاورند. قرار است عملیات بازپسگیری موصل پایتخت خودخوانده داعش در عراق نیز در اواخر امسال توسط نیروهای عراقی آغاز گردد. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی به خاطر حمایت از دهشت افغانی اقامه دعوا کنند. رویا زمانی باز هم با جزئیات بیشتر.
قصر سفید پیش از این تهدید کرده بود که این لایحه را رد خواهد کرد. مجلس سنای آمریکا در ماه می این قانون را با وجود مخالفت شدید عربستان سعودی تصویب نمود. این در حالی است که قصر سفید هراس دارد که تصویب این لایحه سبب تضعیف روابط بین آمریکا و عربستان سعودی خواهد شد. از جمله 19 مهاجم حملات 11 سپتامبر، 15 تن آنان شهروند عربستان سعودی بود. ریاض داشتن هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر و یا حمایت از سازمان‌های مرتبط با گروه‌های دهشت افغان را رد کرده است. عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت اجرای این لایحه همه سرمایه خود را از آمریکا خارج خواهد کرد.
و کاهش قیمت نفت پروژه های ساختمانی به منظور توسعه مسجد الحرام و سایر ساحات مقدس در عربستان سعودی را متاثر نمی سازد. اسامه بن فضل‌البار شهردار مکه با بیان این مطلب افزود که پروژه های ساختمانی عربستان سعودی که به خاطر افزایش پذیرفتن حجاج را اندازی شده است طی 3 سال آینده تکمیل می شود. این در حال است که کاهش قیمت نفت سبب شده تا بسیاری پروژه های ساختمانی عربستان سعودی با تأخیر روبرو گردد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان و 9:07 شب به وقت واشنگتن دی سی. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفته بود که کشورش دیگر یک کشور مهاد به خشکی نیست، زیرا این کشور اکنون برای فعالیت و حمل و نقل اموال تجارتی چندین راه ترانزیتی دارد. او اضافه کرده بود که پاکستان برای حمل و نقل اموال تجارتی تجار افغان از بندر واگه اجازه نداده است و افغانستان نیز اجازه انتقال اموال تجارتی پاکستان را از طریق راه‌های ترانزیتی افغانستان با آسیای مرکزی و کشورهای دیگر نخواهد داد. جزئیات بیشتر را از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
دواجان مینپال یک تن از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان مصمم است در صورت مراعات نکردن پاکستان از قوانین و اصول بین‌المللی و همچنان میثاق‌های موجود میان دو کشور که در بخش ترانزیت وجود دارد به عمل بالمثل اقدام نموده به اموال و کالاهای تجارتی پاکستان اجازه ندهد تا به کشورهای آسیای میانه برود.
ایران در پاکستان حکومت در پاکستان در حکومت سوالی که دو ترلونون و پرنسیفون و تصمیح احترام کرد.
حکومت افغانستان از حکومت پاکستان می خواهد که با اصول، پرنسیب ها و همچنان میثاق ها و موافقتنامه های موجود میان دو کشور که در بخش ترانزیت وجود دارد احترام بگذارد. اموال و کالاهای تجارتی افغانستان را اجازه بدهد که از طریق بندر واگه به هندوستان انتقال یابد. هرگاه پاکستان باز هم بندر واگه را برای تاجران افغانستان مسدود بکند، افغانستان هم به عمل بالمثل دست زده جاده ترانزیت به آسیای میانه را برای اموال و کالاهای تجارتی پاکستان مسدود خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد. آقای میناپال به ادامه گفت افغانستان هنوزم منتظر جواب پاکستان است. هرگاه پاکستان هنوزم به توافقنامه های موجود میان دو کشور در بخش تجارت و ترانزیت حرمت نکند، افغانستان راه متبادل را جستجو خواهد کرد و با پاکستان به عمل بالمثل رفتار خواهد کرد. به قول رئیس جمهور، افغانستان کنونی دیگر آن افغانستان مهاد به خشکی گذشته نیست، بلکه گزینه های متعدد دیگر را در اختیار دارد. پاکستان به صورت معمول هر سال در هنگام صدور میوه های تازه افغانستان راه ترانزیت را برای تاجران افغان مسدود می کند و یا تعرفه را بالا می برد. گفته می شود این پیام افغانستان را رئیس جمهور غنی دیروز توسط آقای جینکینز نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان فرستاده است. اما کارشناسان مسائل اقتصادی به این باور هستند که برخورد سیاسی به مسائل اقتصادی به زیان هر دو مملکت است. باید تجارت از سیاست دور نگه داشته شود. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان در مورد چنین گفت:
ښاغلی ولسمشر، دا خبره د مجبوریت لمخې دي.
این اظهارات رئیس جمهور غنی روی مجبوریت و ناگزیری است، به دلیل اینکه پاکستان همیشه از موقعیت خراب و مهاد به خشکی افغانستان سوء استفاده کرده است، مگر برای تاجران افغانستان اجازه نداده است که تا کالاها و اموال تجارتی بر موقع به مارکت برسد، پیوسته به افغانستان ضرر رسانیده است. این تصمیم حکومت افغانستان از مجبوریت و ناگزیری محض است. آقای حافظی به ادامه گفت هرگاه این مجبوریت نباشد، ترجیحات اتاقهای تجارت افغانستان و اتاقهای تجارت پاکستان این است که به همگرایی منطقه‌ای به گونه یک پدیده مثبت نگریسته شود و میان کشورهای منطقه داد و ستود با روحیه همکاری وجود داشته باشد که به نفع هر مملکت منطقه است. مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت به ادامه گفت پاکستان با این روی ظالمانه خود نه تنها به افغانستان ضرر می رساند، بلکه به تجار، صنعتکار و سکتور خصوصی خود پاکستان نیز ضرر می رساند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
بله شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می‌توانید. در ادامه گزارش‌ها، افغان‌هایی که به تازگی از پاکستان به ننگرهار عودت کردند، خواهان دسترسی به سهولت‌های تعلیمی برای کودکان خود شدند. آنان می‌گویند با گذشت ماه‌ها در ننگرهار، هنوز هم اطفالشان به مکتب دسترسی ندارند و ریاست معارف ننگرهار می‌خواهند تا به کودکان ببخشند تا به کودکان بیجا شدگان و عودت کنندگان مکاتب سیار ایجاد کنند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
در دو ماه اخیر بیش از 4000 خانواده افغان از پاکستان به ولایت ننگرهار عودت کرده مسکن گزین شدند. آن خانواده ها اکثر در دشت های ننگرهار مستقر شده و زیر خیمه ها و یا هم آسمانی که بود به سر می برند. بیجا شدگان و عودت کنندگان می گویند اطفالشان پس از آن که وارد افغانستان شدند، تا هنوز به مکاتب دسترسی ندارن و از دولت افغانستان میخوان باید هر چه زودتر برای کودکانشان تحصیلات تعلیمی را مهیا سازند. روکه یک تن از عودت کنندگانی است که مدت دو ماه قبل از منطقه هریپور پاکستان وارد ننگرهار شده، ولی اطفال وی هر روز هم به مکتب دسترسی ندارد.
بس دلته بهم سه طریقه جوړونو بس الله مهربان
است. خب یک کار خواهیم کرد. الله مهربان است. سعی و تلاش خود را میکنیم. ولی این کار حکومت است که ما را کمک کند یا خیر. در عرصه تعلیم کودکانمان ما دست به کار شدیم. اینها میگن که سیپارچه های تبدیلی اطفالشان را از مکاتب پاکستانی به دست دارند تا آنان را شامل مکاتب در ننگرهار کنند، ولی هنوز قادر به آن نشدند. برکت الله باشنده ولسواری اچین ننگرهار که 20 سال را در منطقه مری پاکستان سپری کرده و کنون به ننگرهار آمده است. او نیز که اسناد اطفال خود را روی دست دارد، از بی‌سرنوشتی فرزندانش ابرازی نگرانی می کند. اسناد صنفای 5 و 6 کودکان خود را داریم. پارچه هم آوردیم و بعضی از اسناد در انجام مانده است. دولت باید با ما کمک کند که اطفال ما مکتب و مدرسه خود را ادامه داده و درس بخوانند. از دولت خواهانیم که ما را کمک کند تا تعلیم اطفال ما تمام شود. اکنون به سرنوشت هستند. نگرانی آنان هستیم. نگرانی خانواده های بیجا شده و عادت کننده مستقر در ولایت ننگرهار در حالی صورت می گیرد که اداره معارف ننگرهار می گوید مشکل بیجا شدگان را در نظر گرفته و در اولویت های کاریشان قرار دارد تا برای اطفال آنان زمینه های تعلیمی را مهیا کنند. این که ریاست معارف ننگرهار در مورد چه تدابیر و پلان های را روی دست دارد، محمد آصف مسئول مطبوعاتی این اداره در مورد می گوید.
برای اینکه اینها به زور کشیده شدند، هیچ گونه اسناد مکتب مربوطه را به خود ناورده و این مشکل برای ریاست معارف ایجاد شده که باید تعداد شاگردان چی باید بکنه که چطور اینا را بدون اسناد جذب بکنه در مکاتب. موضوع را ما با وزارت محترم معارف پیشنهاد کردیم. اونا هدایت دادن که برای مدت 3 ماه اطفال مهاجرین برگشته به کشور که در ننگرهار به سر می‌برن در مکاتب جذب شوه. در این مدت 3 ماه اگر تانستن اسناد و مدارک خود را اعراب کنه، در غیر از اون بعدن وزارت معارف تصمیم بدر اتخاذ خواهد کرد.
این در حال است که چندی قبل اداره معارف ننگرهار ادعا کرده بود که برای کودکان و ولسوالی های کوت و چین ننگرهار مکاتب سیار را ایجاد می کند تا نیده کودکانی که در اثر حملات داعش بر مکاتب آن ولسوالی ها مجبور به ترک منازلشان شدن از نعمت تحصیل محروم نگردند. ولی تا هنوز نشانه از عملی شدن این برنامه ریاست معارف به چشم نمی خورد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای امریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش این بخش، فرار از مناطق جنگ زده در جهان مانند سوریه، عراق و افغانستان کار آسانی نیست. برای افرادی که می توانند از مناطق جنگ زده جان به سلامت ببرند، در سراسر جهان فقط چند کشوری وجود دارد که آنان را بپذیرند. در جریان 5 سال گذشته، برازیل به طور فزاینده هم به منظور اقامت و هم به حیث نقطه عبور به اروپا و ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است. نجیبه خلیل در این مورد گزارش دارد.
احمد حماده 7 روز هفته غذاهای خوشمزه عربی را در بوتافوگو در نزدیکی ریو به فروش می رساند.
در اینجا در برازیل هیچ کس با شما پول و خانه نمی دهد. شما باید کار کنید. کار نکنید غذا ندارید.
یک فلسطینی که در سوریه و لبنان بزرگ شده است، 11 ماه قبل تصمیم گرفت تا وضعیت ناگوار شرق میانه را به قصد رفتن به اروپا از طریق برازیل ترک گوید. قبلا اروپا درهایش را برای مهاجران باز کرده بود. برازیل یکی از محدود کشورهای جهان است که به سوریه ها و فلسطینی ها ویزا داده بود. از سال 2013 به این طرف هزاران نفر به آن کشور وارد گردیده تا به اروپا بروند. اما رویاهای احمد برای رسیدن به اروپا زمانی برهم خورد که به گفتهش رهبران امنیتی امور مهاجرت در میدان هوایی روم او را لاتوکوب کرده و دوباره به برزیل فرستاد.
من در طیاره همراه با 4 پلیس ایتالیایی از خواب بیدار شدم و دست ها و پاهایم دست بند زده شده بود.
مهاجرینی که به ریو دو جنیرو وارد می شوند اغلب برای کمک به کلیساهای ساو جوواو و الکس کویلو سامپایو فرستاده می شوند. کشیش سامپایو در ساختمان عقب کلیسا امور کمک به مهاجرین را به پیش می برد. او می گوید برازیل دارای سابقه خستگی از جنگ و آزار و اذیت است.
برازیل طور مثال برای چندین دهه سیاست درهای باز را تا بعد از ختم جنگ جهانی دوم پیروی کرده است. اکنون بخصوص در مورد پناهندگان ما شمار زیادی آنها را می پذیریم.
کشیش سامپایو اظهار می دارد در یک مورد تعداد زیاد سوری ها در اتاق نشیمن به سر می بردند. بعدن یک تعدادشان به سر کمک های وی روانه اروپا شدند و سایرین در برازیل مستقر گردیدند. اکنون 35 پناهنده در آنجا زندگی می کند و فقط 3 تن آنها سوری هستند. احمد بارور از دمشق است.
من بسیار خوش دارم که به اروپا به خصوص به بریتانیا بروم، کشوری که دموکراتیک است. همه با هم مساوی هستند. تبعیض بین سیاه و سفید، بیگانه و یا بومی وجود ندارد. آنها همه را احترام میکنند.
در حال حاضر احمد راضی است که در برازیل بماند. او پول کافی میسازد تا خود و رفقایش را کمک کند. احمد علاوه میکند که اگر پاسپورت برزیلی داشته باشد، ممکن است گاه گاه برای دیدن خواهر خود به دنمارک برود.
صدای امریکا، آشنای شما.
طوری که در خبرها نیز شنیدید، امریکا و روسیه در مورد برقراری آتش‌بس سرتاسری در سوریه به توافق رسیدند. قرار است این آتش‌بس از دوشنبه یعنی روز اول عید قربان آغاز گردد. بر اساس این توافق بین امریکا و روسیه، همکاری‌های نظامی دو کشور به منظور مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و القاعده نیز آغاز خواهد شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که طرح آتش‌بس منجر به کاهش خشونت‌ها در سوریه خواهد شد و راه را برای یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی سوریه هموار می کند. این در حالی است که ملل متحد می گوید که توافق انتقال کمک های بشر دوستانه به باشندگان حلب توسط نیروهای وفادار به بشار الاسد نیاز مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری امریکا و روسیه را بیشتر ساخته است. قدیر مشرف با تقدیم این گزارش.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روسیش روز جمعه در ژنو روی ایجاد یک آتش‌بس سرتاسری و دسترسی سوری ها در مناطق تحت محاصره به مواد اولیه غذایی و کمک های بشری ملاقات کردند. ملل متحد روز جمعه گفت که حکومت سوریه در ماه روان میلادی به گونه مؤثر مانع رسیدن کاروان های امدادی در مناطق تحت محاصره حلب شده است که با کمبود مواد سوخت دچار بودند. ادارات ملل متحد از اوایل ماه جولای به این سو قادر نشدند مواد اولیه و کمک‌های بشری را به بیش از 250 هزار سوریه که در شهر حلب گیر مانده‌اند برسانند. تمام تلاش‌ها تا کنون برای انفاذ یک آتش‌بس 48 ساعته میان دمشق و شورشان مخالف اسد با ناکامی مواجه شده است. استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور حل بحران سوریه میگوید مردم حلب با ختم منابع خوراکی و اولیه‌شان در منطقه با مشکلات بی‌سابقه بشری مواجه خواهند شد. آقای دمستورا گفت ایالات متحده و روسیه باید این بن‌بست را در هم بشکنند.
If they do succeed, the conclusions could make, let's be frank, a major difference.
اگر موفق می‌گردند و به یک توافق می‌رسند، بگذارید بی‌پرده صحبت کنم، یک تفاوت بزرگی رونما خواهد شد. اول روی تجدید و کار مجدد قطع خصومت‌ها تأثیر بزرگی بر دسترسی در کمک‌های بشری خواهد داشت. این پیشرفت تأثیر مثبت روی روند سیاسی خواهد داشت و می‌تواند دوباره آغاز گردد.
آخرین دور مذاکرات صلح سوریه در ماه اپریل به خاطر تشدید درگیری‌ها لغو شد، اما ماه گذشته که قرار بود یک بار دیگر مذاکرات آغاز شود، به خاطر که واشنگتن و مسکو قادر به توقف خصومت‌ها نگردیدند برگزار نشد. ایالات متحده و روسیه از دو جناح مخالف سوریه حمایت می‌کنند که نشان دهنده علامات اندکی از ختم خشونت و جنگ بیش از 5 سال در سوریه می‌باشد. روسیه حامی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است و ایالات متحده از شورشیان حمایت میکند که در برابر حکومت دمشق میجنگد. ملل متحد ابراز امیدواری میکند که نزدیک به 1.2 میلیون سوری گیرمانده در 18 منطقه تحت محاصره در سوریه در ماه سپتامبر دسترسی پیدا کند. استیفن دی براین، هماهنگ کننده کمک های اضطراری ملل متحد میگوید که وضعیت در حلب به حد وخیم است که به یک منطقه عملا تحت محاصره مبدل شده است.
We need to make sure that we continue to press for and to demand a 48-hour weekly humanitarian.
باید اطمینان حاصل کنیم که روی انفاذ یک آتش‌بس 24 ساعته بشری هفتوار تاکید ورزیم تا بتوانیم از هر راه ممکن به مردم نیازمند دسترسی حاصل کنیم. هر مسیری که کارمندان شجاع ما بتوانند با استفاده از آن رسانیدن کمک‌های بشری را عملی سازند بهتر است.
این 3 بار است که آقای کری و همتای روسیش درباره سوریه در 2 هفته با هم ملاقات می‌کنند. آن دو دیپلمات ارشد چندین بار از طریق تلفن با هم مکالمه داشتند تا بتوانند اختلافات دو طرف روی برنامه صلح سوریه را کاهش دهند. دیپلمات‌های آمریکایی به این باورند که تا هنوز هم امکان دسترسی به یک توافق وجود دارد، اما هشدار می‌دهند که امکان ندارد این مذاکرات برای همیشه دوام پیدا کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 9:24 شب به وقت واشنگتن است و شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید از رادیو آشنا صدای آمریکا. در ادامه گزارش های این بخش، مقامات استخباراتی ایالات متحده از آمریکایی ها میخواند تا گفتگوها را برای مشخص کردن تعادل درست بین حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی آغاز کنند. مقامات امنیتی و استخباراتی ایالات متحده در نشست سالانه هفته گذشته در واشنگتن گفتند که حریم خصوصی مطلق به نفع مردم نمی باشد، زیرا مقامات سعی دارند تا با جرایم اینترنتی و دهشت افغانی مبارزه کنند. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، میگوید او دریافته است که شهروندان این کشور میخواهند تمام معلومات شخصی آنان خصوصی باقی ماند.
نمیخواهم هیچ کس معلومات من را ببیند. نمیخواهم هیچ کسی در مورد معلومات بانکی و صحی ما آگاهی داشته باشد.
اما کومی علاوه کرد که او در مورد امنیت مردم متوجه می باشد که در برخی موارد این دو نیاز، یعنی حق حفظ معلومات خصوصی مردم و حفظ امنیت، در تضاد قرار می گیرد. بنان مقامات امنیتی و مدافعین آزادی های مدنی باید یک گفتمان سازنده برای پیدا کردن یک راه حل امکان پذیر در این مورد آغاز کنند.
نیاز است تا ما بدنام کردن یک دیگر خود را متوقف ساخته و نگوییم که امکان ندارد، یا این که بگوییم که شما می خواهید که این و یا آن را از بین ببرید. این همه گفته ها را متوقف ساخته، با هم نشسته و بگویم که ارزش های مشترک ما در جنگ قرار گرفته است و روی حل آن کار کنیم.
این مقام استخباراتی آمریکایی همچنان افزود که حریم خصوصی مطلق مردم هیچگاهی از ویژگی های آمریکایی ها نبوده است.
اساس را که بزرگان ما گذاشتند این بود که تمام مسائل شما تا زمان خصوصی است که مردم آمریکا نیاز به دیدن آن نداشته باشند.
در همین حال مایکل راجرز، رئیس اداره امنیت ملی آمریکا، گفت که اگر هر دو طرف با هم نشسته و گفتگو کنند، مصالحه هم می تواند به نتیجه برسد.
این موضوع به یک مسئله عاطفی تبدیل شده است که ما واقعا پیرامون آن گفتگو نداشتیم و با آنچه که ممکن است دست نیافتیم.
آقای راجرز گفت که گفتگو در سراسر کشور باید شامل جنبه‌های تکنیکی و سیاسی جمع‌آوری اطلاعات شخصی شهروندان باشد.
یک بحث این است که ما چه کرده می توانیم، که یک موضوع بسیار تکنیکی است، به این معنا که ما در چارچوب قانون چه اختیاراتی داریم. سوال دوم هم که به نظرم بخش مهم این بحث است، این است که چه باید کرد.
در همین حال جان بنن، رئیس اداره استخبارات ایالات متحده یا CIA، گفت که تنش‌ها میان امنیت و منافع خصوصی نیاز به راه‌های حل فوری دارد.
اگر ما بخواهیم که به امن و رفاه حتمی فضای دیجیتالی که به گونه خصوصی اداره می شود در آینده کمک کنیم، باید تعامل متقابل بین بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. بنان فکر می کنم که در ایالات متحده ما راه‌های حل را دریافت کرده می توانیم.
در این نشست دو روزه، مقامات امنیتی، ارشد حکومتی، نظامی و آگاهان سیاسی و دانشمندان برای بحث روی چگونگی تعامل بین حفظ حریم خصوصی افراد و مسائل امنیتی در واشنگتن حضور به هم رسانیده بودند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. آمریکا و روسیه در مورد برقراری آتش‌بس سرتاسری در سوریه به توافق رسیدند. قرار است این آتش‌بس از دوشنبه، یعنی روز اول عید قربان، آغاز گردد. به اساس این توافق بین آمریکا و روسیه، همکاری‌های نظامی دو کشور به منظور مبارزه علیه داعش و القاعده نیز آغاز خواهد شد. به نمایش گذاشتن مهاجرین افغان در ایران در بین کتاره‌های آهنین شبیه یک قفس، واکنش تند حکومت افغانستان را برانگیخت. با فرارسیدن 15مین سال روز حملات 11 سپتامبر سال 2001، شبکه القاعده با نشر یک نوار تصویری از مسلمانان جهان خواسته تا به خاطر جنگیدن علیه آمریکا با آن شبکه بپیوندند. نازنین ظاهری رتکلیف یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی تبار توسط یک محکمه انقلابی در ایران به 5 سال حبس محکوم شد. حکومت عراق اخراج اعضای خانواده جنگجویان داعش را از خانه هایشان آغاز کرده است. و مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 می توانند علیه حکومت عربستان سعودی به خاطر حمایت از دهشت افغانی اقامه دعوا کنند. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش که تقدیم شما شد و شما می توانید که موضوعات مهم ما را در وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشت آماده نشر است تا لحظات چند ما دوباره با خبرها و گزارش های از افغانستان جهان در خدمت شما قرار می گیریم.